به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. در جامعه دینی ما این روزها مجالس باشکوهی در پاسداشت امام حسین و حماسه‌ای که او و یارانش در کربلا خلق کردند برپا میشه. عاشورا یک واقعه تاریخ ساز بود. احساس و اندیشه مسلمانان و همینطور تاریخ سیاسی اسلام رو به شدت تحت تأثیر قرار داد. در این برنامه مایلم با عنایت خداوند به بررسی دیدگاه مولانا درباره عاشورا و امام حسین بپردازم. مولانا یک عارف غیر شیعی است. به تعصبات و گزافه‌گویی هایی که در بین برخی شیعیان رواج داره آلوده نیست. از این رو فکر میکنم که سخنان او باید برای ما آموزنده و شنیدنی باشه. خوب است در مطلع سخن بپرسیم که مولانا واقعه عاشورا را چگونه میدید و میفهمید. عاشورا برای مولانا چه پیامی داشت؟ مولانا همونطور که به صراحت در مثنوی شریف و دیوان کبیر میگوید پیرو مذهب عشق بود. برای او گرانبهاترین و گره‌گشاترین عنصر در این عالم عشق است. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بهر گشاییدن ابواب رسیده. عشق کلیدی هست که با اون خیلی قفل‌ها رو در این عالم میتوان باز کرد. عشق آدمی رو سبکبار میکنه، اذن پرواز روحی و معنوی به آدمی میده، آدمی رو ایثارگر و فداکار میکنه، ناممکنها رو برای او ممکن میکنه. عشق هست که به آدمی توانایی میده حواسهای بزرگ در زندگی خلق کنه. لذا مولانا هر کجا که عاشقی میدید او رو ارج مینهاد، او رو بر صدر مینشانید، با او احساس همدلی میکرد. و وقتی مولانا به واقعه کربلا مینگریست، در اونجا عشق رو متجلی میدید و مجاهدان کربلا رو یک عاشقانی پاکباز. و همین هست سر علاقمندی مولانا به امام حسین و واقعه عاشورا. بنابر رأی مولانا، اونچه که در روز دهم محرم سال 61 هجری در صحرای کربلا رخ داد، یک کار عاشقانه بود و نه یک کار عاقلانه. این نکته فوق العاده مهم در رویکرد مولانا به واقعه عاشورا است. واقعه عاشورا یک کار عاشقانه بود و نه یک کار عاقلانه. البته مولانا در این ارزیابی تنها نیست. سایر بزرگانی که مشرب عرفانی داشتند، همچون سنایی و در دوران اخیر مرحوم علامه اقبال لاهوری، اونها هم داوری مشابهی درباره واقعه عاشورا داشتند. مولانا همونطور که میدانید عشق رو برتر از عقل مینشانه. او معتقد است که عشق یک توانایی هایی به آدمی میده که عقل از اون عاجز هست. عقل اساساً حسابگر هست، یعنی کار عقل محاسبه سود و زیان هست و این فانکشن و کار فوق العاده مهم و با ارزشی هم هست. مراد مولانا این نیست که چون عقل حسابگر هست یک چیز بدی هست، برعکس، فوق العاده هم مهم، کارساز هست برای آدمی. اما خداوند عقل رو در آدمی تعبیه کرده برای همین که محاسبه سود و زیان بکنه. عقل چون حسابگر هست، لاجرم ملاحظه کار و محافظه کار هم خواهد بود. اون جهش های بزرگ رو هیچگاه بر نمیتابه. مولانا در مثنوی شریف همین معنا رو به وضوح مطرح میکنه. لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. عقل به دنبال این هست که برای آدمی سود فراهم کنه. عقل سودجوست، اما عشق لاابالی هست. لاوبالی به معنای هرزه نیست، بلکه به معنای ملاحظه کار نبودن هست. و بعد مولانا یک سری اوصاف مهمی رو برای عشق برمی شماره. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد مزد جو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. خب حالا با توجه به این درکی که مولانا از عقل و عشق داره، اینجا باید بپرسیم که سهم عقل و عشق در خلق حماسه عاشورا چه بود؟ در این واقعه تاریخ ساز عقل و عشق چه نقشی رو بازی میکردن؟ اجازه بدید توضیح مختصر و کوتاهی در این زمینه عرض کنم و بعد بریم بر سر نکات اصلی که مولانا در باب مسئله عاشورا داره. ببینید، همونطور که میدانید معاویه در اواخر عمر فرزند خودش یزید رو به عنوان ولیعهد خودش منصوب کرد و با این نسب یک بدعتی در تاریخ مسلمانان گذاشت. یعنی معاویه کسی بود که نظام سلطنت موروثی رو در بین مسلمانان ایجاد کرد و پایگذاری کرد. یزید آنگونه که در تاریخ آمده بسیار آدم بی‌مبالاتی بود، یعنی حتی ظواهر شریعت رو رعایت نمی کرد. یک آدم شرابخوار، قمارباز و زنباره بود، اما در این حال خودش رو امیر مؤمنان می دانست. باید گفت که هیچ زمامداری در تاریخ اسلام به اندازه یزید فاجعه به بار نیاورد. او فقط 3.5 سال بیشتر حکومت نکرد و در این مدت کم فجایع بسیار بزرگی رو رقم زد. در 1 سال به مدینه حمله کرد، شهر پیامبر، برای سرکوب شورشیان. سال بعد به مکه حمله کرد و با منجنیق خانه کعبه رو سنگ باران کرد و 1 سال هم که نواده رسول اکرم و خاندان او رو در کربلا قتل عام کرد. حالا چنین فردی با این کارنامه سیاه خودش رو خلیفه رسول الله میدانه، یعنی میگوید من بر روی همون صندلی نشستم که روزی رسول خدا نشسته بود، من نشان از او دارم. و حالا در سال 60-61 هجری نسل جوانی که در دوران پیامبر هنوز به دنیا نیامده بوده، با پیامبر حشر و نشری نداشته، از طریق یزید، از طریق مفتیان، فقیهان و اسلام شناسان درباره یزید هست که با اسلام آشنا میشه و اسلام رو میفهمه. حالا در چنین واویلایی امام حسین به عنوان یک امام، یک رهبر مسئول نشسته و داره زمانه خودش رو رصد میکنه، اوضاع حاکم بر زمانه خودش رو میخواد تجزیه و تحلیل عقلانی بکنه. او میبینه که همه مجاهدت های پیامبر و اصحاب او، همه دستاورد های نهضت پیامبر در آستانه نابودی است. از خودش میپرسه که چه باید کرد؟ آیا با یزید بیعت کنم و با این بیعت عملاً صحه بگذارم بر آنچه که او میکنه، تأیید کنم که آنچه که یزید انجام میده چیزی نیست الا آموزه های قرآن کریم و سنت رسول الله؟ جنبندی امام حسین در نهایت این هست که باید در برابر یزید ایستاد، نباید مشروعیت شرعی و دینی داد به فساد و تبهکاری او. در نهایت امام حسین دست رد بر سینه یزید میزنه و از بیعت با او سر باز میزنه. این تحلیل عقلانی امام حسین بود، تحلیل عقلانی که در نهایت او رو در مقابل یزید قرار داد، او رو راهی کوفه کرد و حماسه عاشورا رو آغاز کرد. اما و صد اما، این عقل حسابگری که امام حسین رو به کربلا برد باید به او میگفت که تو با گروه اندک شمار خودت هیچگاه نمیتوانی غلبه کنی بر سپاه پرشمار یزید، لذا پا درکش، مصالحه کن. عقل در چنین مواقعی اینگونه توصیه میکنه. ببینید، عقل هیچگاه فتوا به نابودی جسمی که حامل خودش هست نخواهد داد، همواره عقل فتوا به بقا خواهد داد، اونچه که فتوا به مرگ اختیاری میده، فتوا میده به این که آدمی از مرگ استقبال کنه، عشق هست و نه عقل. عشق هست که آدمی رو توانا میکنه، آدمی رو دعوت میکنه به پاکبازی. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر رأی مولانا و همینطور سایر بزرگانی که مشرب عرفانی دارند، عقل امام حسین رو به آستانه کربلا برد، اما این عشق بود که او رو وارد کارزار کربلا کرد. در روز عاشورا و در صحرای داغ کربلا این عشق بود، این عاشقی بود که نقش بازی میکرد. خب با توجه به این توضیح کوتاهی که عرض کردم، اجازه بدید حالا با شرح و بسط بیشتری درباره نقشی که عشق در واقعه عاشورا بازی کرد بنابر تقریر و روایت مولانا توضیحاتی رو اینجا عرض کنم. مولانا در دفتر ششم مثنوی حکایت عزاداران اهل حلب را آورده و در ذیل این حکایت اولا رهیافت عامیانه به بزرگداشت عاشورا رو نقد میکنه، یعنی همون کاری که عوام شیعه در روز عاشورا میکنن، تعزیه، عزاداری و نوحه خوانی. اول این نحوه بزرگداشت عاشورا رو نقد میکنه و بعدن هم پاره ای از فضائل شخصیتی امام حسین رو با ما در میان میگذاره. ابتدا مولانا میگوید که این نحوهی که بسیاری شیعیان در پاسداشت امام حسین در روز عاشورا عزاداری میکنن، این حاجب و پوشاننده کار بزرگ حسین هست. این گونه مراسم نه تنها روزنی بر روی شناخت حسین باز نمیکنه، بلکه در حقیقت داوری رو تیره و تار میکنه و اجازه نمیده که ما به کنه مطلب، به عمق کار بزرگی که حسین کرده اشراف پیدا کنیم. به هر روی در این حکایت مولانا میگوید که مردم شهر حلب در سوریه امروزی در روز عاشورا اینها دور هم جمع میشدن و عزاداری میکردن از ستمها و رنجهایی که خاندان پیامبر از یزید کشیده بودند، سخن میگفتند و نعره می زدن، فقان می کردن، جامه های خودشون رو چاک می کردن. در یک چنین روز عاشورایی یک مرد غریبی وارد شهر حلب شد. اون مرد تا کنون مراسم عزاداری عاشورا رو هم ندیده بود. وقتی که وارد شهر حلب شد، این ناله و فقان عزاداران توجه او رو جلب کرد، رفت به طرف اونها، از عزاداران پرسجو میکرد که این مراسم برای چه کسی برپا شده. لابد این فردی که از دست رفته باید خیلی عزیز و محترم باشه که در فقدان او مردم اینگونه زجه میزنن و زاری میکنن. اون مرد طبع شعری هم داشت، به مردم گفتش که نام این عزیز از دست رفته چی هست؟ او شغلش چی بوده؟ کسب و کارش چی بوده؟ چه اوصاف و فضائلی اون مرد داشته تا من یک مرثیه‌ای در رسای او بسرایم، در مدح او قطعه شعری بگم؟ بعد این طریق به هر حال یک سودی، یک ثوابی و نصیبی هم به دست بیارم. یکی از اون عزاداران به او گفتش که تو یا دیوانه هستی یا دشمن اهل بیت پیامبری، تو چطور تا کنون اسم امام حسین رو نشنیدی؟ نمیدونی حسین کی هست؟ تا الان نشنیدی که در کربلا در روز عاشورا چه اتفاقی افتاده؟ اون مرد شاعر پاسخ داد که نه، من امام حسین رو خوب میشناسم، میدانم که در روز عاشورا در صحرای کربلا چه رخ داد، اما بسیار متحیرم از اینکه چرا خبر اون واقعه اینقدر دیر به اینجا رسیده. مگر تا حالا شما خواب بودید و حالا فهمیدید که امام حسین شهید شده و در سوگ او نشستید؟ خب با این طعنه‌ای که مولانا میزنه، حالا شروع میکنه حرفهای اصلی خودش رو درباره امام حسین میزنه، اینکه امام حسین چقدر در بین محبان خودش، دوستداران خودش، شیعیان خودش غریب و تنهاست، چقدر ناشناخته هست، اینکه عوام فقط مصائب حسین رو شنیدن و بر اون مصائب گریه می کنند، اما اینها روح حسین رو، روح بزرگ حسین رو نمی شناسن، اونها اصلا امام حسین شناس نیستن. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. می گوید که شما سوگوار خودتون باشید که در خواب غفلت سنگینی هستید، در خواب بیخبری زندگی می کنید. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. می گوید که روح بزرگ حسین در روز عاشورا از تن رها شد، درست مثل یک مرغی که یک از قفسی رها میشه. وقتی که مرغ از قفس رها میشه، وقتی که نوبت رهایی رسید، آدمی باید شادی بکنه، نه اینکه جامه چاک بده و دست تأسف بگزه. چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک است و گشن و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. کسانی که حماسه عاشورا رو خلق کردند، اینها آدمهای گرانباری نبودند، اونها تعلقات گرانی نداشتند که زمینگیرشون کرده باشه، اونها رو ملاحظه کار و محافظه کار کرده باشه. اونها به واقع از بند دنیا رسته بودند، مثل باد از هر بندی رها بودند. شما اگر ذره ای از جان اونها خبر داشتید، از آن می گرفتید، بلکه اون آگاهی از جان و روان اون بزرگان در شما انفتاح ایجاد میکرد، ابتهاج ایجاد میکرد. ورنه ای آگه برو بر خود گری، زان که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت نوح کن، که نمی بیند جد این خاک کهن. ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. میگوید اگر گریه روا باشد، باید بر خرابی دل و دین خودتون گریه کنید، به حال و روز خودتون گریه کنید که اینقدر دل برده زرق و برقهای زندگی هستید. خودتون رو معطل چه کارهای حقیری در زندگی کردید؟ چقدر سقف آمالها و آرزوهای شما پایین هست؟ حالا با آمدید و در کمال جهالت و نفهمی بر حسین بزرگ گریه می کنید، بر او زار می زنید. جان کلام مولانا و هر آنچه که او در این حکایت مراد داشته در همین بیت آخر آمده: و رحمی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. چهار وصف شخصیتی مهم رو از امام حسین در اینجا آورده، چهار وصف بزرگی که شخصیت اون بزرگوار داشت، و اینها اوصافی هستند که باید در شخصیت و وجود هر کسی که خودش رو دوستدار حسین میدانه حاضر باشه. این معنا نداره که کسی بر حسین زار بزنه، سوگوار او باشه، جامع بدرانه، اما این اوصاف مهم شخصیتی رو نداشته باشه. اونها چه اوصافی هستن؟ دلیری، پشتداری، جان سپاری و چشم سیری. حالا اجازه بدید که در بقیه وقتی که در این برنامه دارم یک توصیات بیشتری در مورد این اوصاف بدم. این رو هم عرض کنم که این اوصافی که امام حسین در این حکایت برای امام حسین ردیف کرده، دلیری، پشتداری، جانسپاری، چشم سیری، اینها برای قافیه بندی نیست، اینها رو برای زیبایی کلام نگفته، اینها همگی اوصاف عشقند. اوصاف عشقند. ببینید، عشق هم مثل خداوند یک امر بی صورت هست، هیچ شکلی و فرمی نداره. خداوند بی صورت هست. یعنی چی؟ یعنی هرچند که شکل و صورت خاصی نداره، فرم خاصی نداره، اما در اشکال و صورتهای کثیری خودش رو در این عالم ظاهر کرده، در شکل رحمان، رحیم، رزاق، کریم، همون چیزهایی که ما اصطلاحاً اسماء الحسنا مینامیم. اینها انهایی هستند، گونه‌هایی هستند، ظرف‌هایی هستند که خداوند از خلال اونها خودش رو در این عالم ظاهر کرده. عشق هم اینطوری هست. عشق هم خودش رو در ظرف‌هایی ظاهر می‌کنه، در ظرف شجاعت، بصیرت، پاکبازی، ایثار، فداکاری. اینها همگی اوصاف عشقند. خب حالا برگردیم به اون چهار صفت مهمی که مولانا برای عشق قائل هست و این اوصافی است که در وجود امام حسین هم ساری و جاری بود. من از اون وصف چهارم شروع میکنم و به اول میرم، یعنی از چشم سیری. چشم سیری، چون که به باور من اصلا چشم سیری متکای سایر اوصافی است که مولانا در این حکایت آورده برای عشق و عاشقان. خب چشم سیری یعنی چی؟ ببینید، مخالف سیری گرسنگی است، مخالف چشم سیری هم حرص و طمع هست، آزمندی هست. آدم حریص گرسنه است، گرسنه پول، مقام، شهرت، قدرت. آدم حریص باید به هر نحوی که شده گرسنگی خودش رو سیر کنه، به هر وسیله‌ای که شده، از چه از طریق کارهای زشت باشه، مثل دروغگویی، چاپلوسی کردن، تجاوز به حقوق دیگران کردن، ستمگری کردن، به هر وسیله‌ای که شده آدم حریص باید این گرسنگی خودش رو سیر کنه. اما اگر جان او سیر شد، دیگه هیچ وقت گرد این رذایل نخواهد گشت. ما در زبان فارسی یک ضرب المثلی داریم که فکر میکنم بسیار گویا باشه. اون ضرب المثل میگوید که آدم گرسنه دین و ایمان نداره. اگر که حالا از قضای ایمان تناول کنه، دیگه گرسنه نخواهد بود. مولانا هم عین این معنا رو در مثنوی شریف آورده، درباره این که بهترین قضا برای رفع گرسنگی وجودی همین ایمان هست. ذات ایمان نعمت و لوتی است هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. یه ای کسانی که از ایمان فقط به الفاظ بسنده کردید، همونی که در قرآن کریم هم به صراحت آمده، میفرماید یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، در زبانشون چیزهایی رو میگن که در قلوبشون نیست. حالا مولانا میگه کسانی که شما فقط بسنده کردید به اقبال، به الفاظ در مسئله ایمان. ایمان یک قضای بسیار مقویست، یک قضای بسیار پرکننده است که اگر که شما از اون خوردید دیگه اصلا هیچ وقت میلی به قضای دیگری نخواهید داشت. ایمان سیری جان می آورد، جان شما رو سیر می کنه، گرسنگی رو از جان شما می گیره و اون وقت دیگه هیچ زرق و برقی در زندگی نیست که چشم شما و دل شما رو برو بایه. لذا وقتی که جان آدمی از منبع دیگری تغذیه کرده باشه اون وقت میشه چشم سیر. خود مولانا هم اینگونه شده بود، چشم سیر شده بود، همونطور که در اون غزل معروف در دیوان کبیر آورده. این وصف خودش هست، بعد از آشنایی با شمس تبریزی و بعد از اینکه یک ایمانی، ایمان اصیل و راسخی در جان او ریزش کرد و او رو چشم سیر کرد. دیده سیر است مرا، جان دلیل است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. یعنی چشم سیری یک موهبتی هست که اگر نصیب کسی شد خیلی مواهب دیگه به دنبالش خواهد آمد، خیلی فضائل دیگری به دنبال چشم سیری در جان آدمی خواهد نشست. آدمی زهره شیر پیدا میکنه، دلیر میشه، تابندگی زهره پیدا میکنه، یعنی بصیرت پیدا میکنه. و به واقع باید گفت که امام حسین هم چنین وصفی پیدا کرده بود، او هم چشم سیر بود، یعنی از درون احساس استغنا و بی‌نیازی میکرد. هیچ چیز در این عالم نبود که یزید به امام حسین بده و امام حسین رو ثروتمندتر بکنه، بتواند امام حسین رو متمولتر بکنه، چون امام حسین جانش پر شده بود از ایمان و یک سیری باطنی و وجودی پیدا کرده بود. اجالتاً این معنای چشم سیری است، یکی از اوصاف مهم عشق و عاشقان. و اما وصف دوم، جان سپاری. جان سپاری یک لفظ بسیار زیبایی است در زبان فارسی، یعنی پاکباز. ببینید فقط انسان عاشق توانایی پاکبازی داره. پاکبازی یعنی باختن همه چیز بدون امید به بردن چیزی و این صفت عشق هست. این عشق هست که آدمی رو ترغیب میکنه به باختن همه چیز بدون چشم داشت به مزدی و اجری و پاداشی. همونطور که مولانا در اون ابیاتی که قبلا از مثنوی شریف ذکر کردم به ما گفت درباره عشق: پاک می بازد نباشد مزجو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. می گوید همینطور که خداوند به او بی مزد و بی منت بخشیده، او هم بی توقع و بدون چشم داشت و بی طمع می بازه همه رو. انسان عاشق همواره آمادگی پاک باختن و قربان شدن رو داره. این یکی از مهمترین اوصاف انسانهای عاشق هست. شما هر کجا انسان عاشقی دیدید بدانید که او آمادگی قربان شدن، فدا شدن و پاک باختن رو داره. خب چرا اینطور هست؟ این آمادگی رو انسان عاشق از کجا به دست آورده؟ ببینید عشق اصلا مسبوق و متکی هست به مردن، متکی هست به قربان کردن. فقط کسی به مقام عاشقی میرسه که قبلا یک قربانی بزرگ کرده باشه، خب آدمی باید چه چیزی رو قربانی بکنه، چه چیزی رو بمیرانه تا بتواند به معنای دقیق کلمه به مقام عاشقی برسه؟ من کاذب خودش رو، همون چه که در زبان انگلیسی ایگو می نامند، یا در زبان فارسی منیت. آدمی تا منیت خودش رو، من کاذب خودش رو قربانی نکنه، اصلا نمی تواند وارد سلوک عشق بشه. ببینید، عشق بنا به تعریف یعنی دیگر خواهی. عشق یعنی دیگر خواهی. تا آدمی خودخواهی خودش رو قربانی نکنه، تعلقات خودش رو قربانی نکنه، نمیتواند عاشق بشه. و وقتی هم که قربانی کرد، اون وقت آمادگی قربان کردن، آمادگی هر گونه ایثار و فداکاری رو پیدا خواهد کرد. ایثار یعنی از خود به نفع دیگری گذشتن، گذشتن از خود به نفع دیگری. عقل، اگر خاطرتون باشه، مولانا گفت که حسابگر هست، سودجو هست. عقل همواره به آدمی میگوید که تو نفع خودت رو ببین، اما عشق به اون میگوید که نفع دیگران رو ببین. لذا عشق بهترین معلم ایثار و فداکاری است. به هر روی این رو عرض کردم که عشق اصلا مسبوق و متکی است به مردن و قربان کردن. عشق اصلا نوعی مردن هست، همانطور که مولانا میگوید: ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. حیات عاشقان در مرگ هست، منتها این مرگ، مرگ در گور نیست، بلکه مرگ در نور هست. رو بمیر ای خواجه قبل از مردنت، تا نباشد زحمت جان کندنت. آنچنان مرگی که در نوری بود، نی چنان مرگی که در گوری بود. مولانا به درستی میگوید که آدمی تا نمیره هیچگاه به نور نمیرسه، به روشنایی، به نورانیت نمیرسه. این مردن البته مردن جسمانی نیست، مردن رفتن در گور نیست، بلکه میرانیدن شهوت هست، میرانیدن هوا و هوس هست، میرانیدن تعلقات گران هست، میرانیدن رذائل در وجود خودش هست. لذا مولانا میگوید که شما اگر میخواهید در سلوک عشق گام بردارید، ابتدا باید بمیرید. یعنی او دعوت به مرگ میکنه، منتها نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. مرگ تبدیلی یا به تعبیر انگلیسی زبانها transformative death، همون چیزیست که رسول اکرم فرمود: موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه مرگ شما فرا رسد. و اجالتا مولانا این صحبتایی رو که طرح میکنه دقیقاً تفسیر همین فرموده رسول اکرم هست. مرگ تبدیلی یعنی اینکه آدمی چیز دیگری بشود، از آن پوست بیاندازه، از یک وجودی پایین تر به یک مرتبه وجودی بالاتری بره. این مرگ تبدیلی به آدمی یک وجود جدیدی میبخشه، یک زندگی نوینی میبخشه، یک زندگی که دیگه اساس و قائمه اون بر خودمحوری استوار نیست، بلکه بر خدا محوری استوار هست. یعنی این مرگ تبدیلی در زندگی آدمی رو بر یک پاشنه دیگری خواهد گردانید. به هر روی میخوام این عرض کنم که امام حسین هم مرگ در نور رو تجربه کرده بود، مرگ در نور رو از سر گذرانیده بود، و همین او رو یک پاکباز تمام عیار کرده بود، او رو آماده کرده بود برای فداکاری، حتی به قیمت از دست دادن جان خودش. وقتی که در صحرای کربلا او رو در برابر یک انتخاب قرار دادند، انتخاب بین مرگ و زندگی با توأم با ذلت، او هیچ تردیدی به خودش راه نداد و مرگ رو انتخاب کرد، چون که اون بزرگوار آمادگی پاکبازی، آمادگی همه چیز رو باختن رو قبلا کسب کرده بود. همونطور که به نحو رسایی در بیانات اون بزرگوار آمده در باره اون وضعیتی که امام حسین داشت وقتی که او رو در برابر این انتخاب بزرگ قرار دادن، اون انتخابی که سپاه یزید امام حسین رو با او مواجه کردن، امام حسین فرمود ان دعی ابن دعی قد ذکر بین اسنتین، این نابکاران مرا بین دو چیز مخیر کردند، بین سلت و ذله، بین مرگ و ذلت، و هیهات من ذله، ذلت از ما دور است، یعبی ذالک حجور تابت و طهورت، عبا دارد نمی پذیرد دامنهای پاکی که ما را تربیت کردند از اینکه ما ذلت بپذیریم. امام حسین می‌فرماید که اون دامنهای پاکی که ما رو تربیت کردند، دامان علی، دامان فاطمه، اونها به ما آموزش دادن که در زندگی ذلت نپذیرید، اونها درس آزادگی به ما دادن، اونها به ما گفتن که هیچگاه در برابر مادون خداوند تعظیم نکنید، سر خم نکنید. خب این هم وصف دوم عشق بود، وصف دوم عاشقان بود که جان سپاری هست، یعنی پاکبازی. و اما وصف سوم، پشتداری. پشتداری یعنی توکل، که وصف بسیار مهمی برای عشق هست. فکر میکنم که معنای رسای توکل، اون چه که توکل افاده میکنه، در این آیه شریفه در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه طلاق آیه 3 آمده. من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس بر خداوند توکل کند خداوند او را کافی است. یعنی وقتی که آدمی به معنای واقعی کلمه متوکل بر خداوند بشه، دیگه نیازی به هیچ پارتی در این عالم نداره، نیاز نداره که کسی به کمک او بشه، تا به این وقت دست نیاز به سوی کسی دراز نمی کنه، چون که خداوند برای او کفایت می کنه. البته توکل به معنای بیعملی و بیعرضگی نیست. بسیاری از ما توکل رو درست درک نمی کنیم، فکر می کنیم که کارهای خودمون دست روی دست هم روی دست بذاریم، هیچ کاری انجام ندیم و از خداوند بخوایم که کارهای ما رو انجام بده، در حالی که توکل اون گونه که در قرآن کریم آمده بعد از سعی و کوشش هست. اول آدمی باید همه سعی، تلاش و کوشش خودش رو بکنه و بعدن بر خداوند توکل کنه، یعنی نتیجه و عاقبت کار رو به خداوند واگذاره. عارفان ما درباره توکل سخنان نیک فراوان گفتن و من جمله گفتن که توکل درجات داره، ذو مراتب هست، یعنی کم و زیاد برمی داره. مرتبه پایینی توکل توکلی است که موکل بر وکیل خودش میکنه، یعنی در یک چهارچوب و محدوده خاصی به وکیل حقوقی، وکیل دادگستری خودش اعتماد میکنه، یک اختیاراتی رو به او واگذار میکنه. اما مرتبه عالی و بسیار بالای توکل مرتبه است که موکل اصلا خودش رو در وکیلش در میبازه، خودش رو یک سره به وکیلش میسپاره. برای اینکه ما همچنین مرتبه ای رو تجسم کنیم، عارفان ما از تمثیل قلم استفاده کردند، یعنی درست حالتی که قلم در دست توانای یک نویسنده داره. قلم از پیش خودش هیچ حرکتی نمی کنه، فقط یک مجرایی است برای این که آنچه که نویسنده اراده می کنه بر روی کاغذ بنویسه، و این مرتبه بالای توکل هست. این حالتی است که انسان متوکل در دستان توانای خداوند داره که هرچه خداوند اراده کرد با وجود اون فرد بنویسه. مولانا برای تعلیم همین مرتبه عالی توکل در دفتر اول مثنوی حکایت نحوی و کشتیبان را آورده که بسیار هم معروف هست. خلاصه داستان این هست که یک روزی یک مرد نحوی، یعنی کسی که علم صرف و نحو می دانست، گرامر بلد بود، قواعد زبان بلد بود، یا به قول انگلیسی زبان ها لینگویست بود، سوار بر یک کشتی بود، خیلی هم مغرور بود به علم نحو خودش، به دانش گرامر خودش، و پوز هم می داد. رفت به ناخدای کشتی، گفت که گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. به ناخدای کشتی گفتش که تو علم نحو بلدی؟ گفتش نه. گفت نصف عمر تو تلف شده از این که نرفتی و علم صرف و نحو یاد بگیری تا بتونی جمله های قشنگ بسازی، جمله های خودتو آذین بندی کنی. ناخدای کشتی از این حرف خیلی دلگیر شد، آزرده خاطر شد، اما صلاح دید که حرفی نزنه، خاموش موند. مدتی بعد یک طوفان سختی وزیدن گرفت و این کشتی رو مثل پرکاهی به این طرف و اون طرف می انداخت. حالا نوبت ناخدا شد، رو کرد به مرد نحوی و گفت که جناب عالی شنا هم بلد هستید؟ اون مرد نحوی گفتش که نه. گفت کل عمرت این نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. به اون مرد گفتش که اگر من نیمی از عمرم رو تلف کردم که علم نحو نیاموختم، همه عمر تو در آستانه تلف شدن هست، چون که تو علم شناگری بلد نیستی. در گرداب زندگی، در این دریای پرتلاطم زندگی، علم نحو کارآمد نیست، بلکه باید علم محو دانست. علم محو یعنی توکل. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آبران. اگر تو محو در حق هستی، محو در خداوند هستی، اون وقت بی هراس در آب دریای زندگی بزن. عده و عده دشمن، بزرگی دشواری ها هیچگاه تو رو بیمناک نکنن، تو رو مرعوب نکنن. خودت رو به خداوند بسپار که او تو رو کفایت میکنه. و این کاری است که امام حسین در کربلا کرد، خودش رو یک سره به خداوند سپرد. همین که خداوند پشتدار او بود، تکیهگاه او بود، به امام حسین یک وقار ویژه ای داده بود، به او یک آرامش عجیب و بزرگی داده بود. شما به آرامشی که امام حسین در آخرین ساعات زندگی خودش داشت نگاه کنید. در مقابل چشمان او، جگرگوشگانش، عزیزترین یارانش رو به وضع فجیعی کشتن. اما او به سپاه دشمن فحاشی نمی کنه، از خداوند گلایه نمی کنه که این چه سرنوشتی بود که تو برای خانواده رسول خودت رقم زدی. نه، امام حسین نه فحاشی می کنه، نه از خداوند دلگیر هست، بلکه او در اون شرایط سخت نظافت می کنه، بهترین جامه های خودش رو برتن می کنه، عطر به خودش می زنه و به مرگ خوش آمد میگوید. این وصف کسی است که به معنای دقیق کلمه متوکل بر خداوند هست، یعنی پشتدار هست. و اما وصف چهارم که شجاعت هست، دلیری، این وصف دیگر عشق هست. ببینید، شجاعت همینطوری در کسی ظاهر نمیشه. شجاعت لوازمی داره، ریکوایرمنت هایی داره و مهمترین لازمه شجاعت غلبه کردن بر ترس هست. ترس واقعا دست و پای آدمی رو در مقام عمل میبنده، آدمی رو زمینگیر میکنه، آدمی رو مردد میکنه. ترس در آدمی القاء میکنه که اگر میخواهی زیان نکنی، زیانکار نشید، ریسک نکن، خطر نکن. اما یکی از کارهایی که عشق با آدمی میکنه این هست که ترس رو در وجود او از بین میبره. رهایی از ترس، رهایی از ترس یکی از خدمات بزرگی است که عشق به آدمی میکنه. اما بالاترین و عالیترین مرتبه رهایی از ترس نترسیدن از مرگ است. وقتی که ترس آدمی از مرگ ریخت، که اون وقت ناممکنها برای او ممکن میشن. او توانایی خطرپذیری پیدا میکنه، توانایی مواجه شدن با دشواری های بزرگ رو پیدا میکنه. همه پیامبران فی الجمله اینگونه بودن، اونها هم چنین شجاعتی پیدا کرده بودن به واسطه اینکه از مرگ هراس نداشتن. همونطور که مولانا در مثنوی میگوید درباره پیامبران: هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. سخت رو یعنی شجاع، یعنی دلیر. میگوید همه پیامبران آدمهای سخت رو و شجاعی بودند، اما اون بزرگواران شجاعت خودشون رو مرهون چه چیزی بودند؟ اونها چه امری در اونها تحقق پیدا کرده بود که دلیری بی انتهایی داشتن؟ پاسخ مولانا این هست که پیامبران شجاعت و دلیری خودشون رو مرهون دو چیز بودن. اولا هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیمو را نشرم. میگه هر کسی که خورشید یعنی خداوند رو در پشت خودش داشته باشه و خورشیدی در دل او تابیده باشه، دیگه او هیچگاه در زندگی بیم و هراسی نخواهد داشت. همون حقیقتی که به تکرار در قرآن کریم برای مؤمنان راستین آمده: ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مؤمنان نه خوف و هراس در زندگی دارند و نه حزن و اندوهی. و دوماً پیامبران مرگ رو پایان خط نمی دیدند، بلکه مرگ رو کوچ کردن می دیدند، نوعی انتقال می دیدند، از یک قفس تنگ به یک باغ بزرگ و سرسبز نقل مکان کردن. این تصویر و تصوری بود که پیامبران از مرگ داشتن. از قضا مولانا در مثنوی از همین تمثیل مرغ در قفس استفاده میکنه تا این معنا رو برای ما باز کنه. میگوید شما تصور کنید که یک مرغی در قفس هست و اون قفس هم در وسط یک باغ بسیار بزرگ و سرسبزی هست. مرغی که در قفس هست در اطراف خودش پرندگانی رو میبینه که اینها آزادن، نغمه دارن، سر میدن، و بعد این مرغ در قفس با حسرت به اون مرغان آزاد نگاه میکنه. سر ز هر سوراخ بیرون میکند، تا بود کین بند از پا برکند. میگه این مرغ مرتب سرش رو از هر سوراخی بیرون میکنه تا به هر شکلی که شده از این قفس رهایی پیدا کنه. اگر روزی در قفس باز شد، مرغ چه شور و شعفی خواهد کرد؟ این دقیقاً تصویری است که پیامبران از این عالم بزرگ داشتند، تصویری بود که از این عالم کبیر دیده بودند و بعد همون دیده خودشون رو به ما آدمیان هم گزارش کردند، به ما هم خبر دادند که این جهان خاکی که در اون زندگی می‌کنید در همین لحظه در دل یک جهان بزرگتری داره سیر می‌کنه، که در نسبت با اون جهان بزرگتر این جهان خاکی حکم یک قفس رو داره، یعنی عین تنگی هست، تنگناهای فراوان داره. درست مثل حالتی که جنین در شکم مادر داره. جنین فکر میکنه که همه دنیا همین شکم مادرش هست، غافل از این که این جنین در دل یک دنیای بزرگتری داره زندگی میکنه. به هر روی در نگاه پیامبران، در دیده پیامبران، مرگ چیزی نیست الا یک انتقال، نوعی کوچ کردن از عالم کوچک به عالم بزرگ، از عالم صغیر به عالم کبیر. و این همون تصویری است که امام حسین از مرگ داشت، همین تصویر و تصوری است که امام حسین از مرگ داشت. وقتی که اون بزرگوار قبل از رفتن از مکه به سوی کوفه برای حجاج سخنرانی می کرد، در فرازی از اون سخنرانی معروف خودش فرمود: مرگ برای فرزند آدم زیباست، همچون گردن بندی در گردن دختری زیبا و جوان. یعنی می گفت که من مرگ رو امر زشتی نمی بینم که از اون گریزان باشم، بلکه یک امر زیبایی است که می خواهم به سمت او بشتابم، اون رو در بر بگیرم، در آغوش بگیرم. و همین بود سر دلیری و شجاعت امام حسین که علی رغم قلت عده و عده یک سواره کوفت بر جیش شهان. خب داریم به انتهای وقت این برنامه می رسیم، اجازه بدید که قدری سخن رو جمع کنیم و دفتر سخن رو ببندیم. ببینید، ما حاصل کلام مولانا این هست که عاشورا جلوه های دیگری هم داره که بسیار جذاب هستند، بسیار دلربا هستند. مولانا وقتی که به امام حسین در کارزار کربلا مینگریست، یک عاشق رو میدید و بلکه همه کربلاییان عاشق بودند. مسلم عاشق بود، زینب عاشق بود، ابوالفضل عاشق بود. مولانا در صحرای داغ کربلا خطرپذیری میدید، وفاداری میدید، صبوری میدید، ایثارگری میدید، پاکبازی میدید و اینها همشون اوصاف عشقند. یعنی در حقیقت این عشق بود که در صحرای داغ کربلا خودش رو به نمایش گذاشته بود، عرض اندام میکرد، جلوه‌گری میکرد. و حقیقتاً چه صحنه‌ای زیباتر از این که آدمی ایثارگرانی رو ببینه که توانستن گذشت کنن، توانستن همه چیز خودشون رو در طبق اخلاص بگذارند. چه منظره ای از این زیباتر در عالم؟ البته عوام شیعه در کربلا زیبایی نمی‌بینن، اونها خیمه‌های ویران می‌بینن، سرهای بریده می‌بینن، خونهای برزمین ریخته میبینند، اسارت زنان و کودکان میبینند و همین مناظر زشت دلهای اونها رو مالامال از نفرت و کینه نسبت به اون قاتلان میکنه، چشمان اونها رو گریان میکنه. اما مولانا برعکس در کربلا منظره دیگری رو میبینه، روح عاشق حسین رو میبینه، جان سپاری مسلم رو میبینه، وفاداری ابوالفضل، صبوری زینب، پاکبازی مجاهدان رو میبینه و این مناظر زیبا دل اولو مالامال از بهجت و شوق میکنه. بی جهت نبود که مولانا در حکایت عزاداران اهل حلب به ما گفت که روز ملک است و جشن و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. اما برای دیدن زیبایی ها در این عالم فقط کافی نیست که آدمی چشم داشته باشه، بلکه باید چشمان زیبابین داشته باشه، باید پختگی معنوی داشته باشه، همون چشمانی که زینب بزرگ داشت، همون پختگی که زینب بزرگ داشت. در تاریخ آمده که پس از شهادت امام حسین، یاران او، خانواده او به اسارت رفتن، سرهای بریده رو به همراه اسیران به بارگاه یزید فرستادن. یزید که سرمست از پیروزی بود، با یک لحن تحقیرآمیزی به زینب گفت که من به برادرت گفته بودم که اگر از بیعت با من سرپیچی کنی روزگارت سیاه خواهد شد، و در کربلا همانی اتفاق افتاد که من گفته بودم. کربلا صحنه ذلت خاندان شما بود. ابن زیاد یکی از فرماندهان یزید هم رو کرد به زینب و گفت: دیدی که خداوند با برادر و خاندانت چه کرد؟ یعنی اون جنایت خودش رو به پای تقدیر الهی می نوشت. و پاسخ پخته زینب رو بشنویم که به ابن زیاد گفت: ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، به خدا سوگند که من در کربلا جز جمال و زیبایی ندیدم. ابن زیاد: چون تو آدم خامی هستی، چون تو چشمان زیبا بین نداری، اصلا نمی توانی زیبایی رو بفهمی و ببینی. تو اگه می تونستی از این دنیای تنگ خودت بیرون بیای، دنیاهای دیگر، زیبایی های دیگر، دیدنی های دیگری رو در این عالم می دیدی. مولانا در غزل مشهوری در دیوان کبیر ارادت خودش رو به امام حسین و یارانش بیان کرده و فکر میکنم با توضیحاتی که در این برنامه دادم حالا ما بتوانیم معنای عمیقی که در پشت تک تک الفاظ این ابیات آمده رو به نیکی درک کنیم. سخن رو با این غزل مشهور مولانا درباره امام حسین و یارانش در کربلا خاتمه میدم: کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداد وام داران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟ کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. به هر روی امیدوارم که ما هم در زندگی بتوانیم آنگونه باشیم که حسین بود. خداوند رو میخوانیم که قطره ای از اون شجاعت، بصیرت، ایثارگری که در جان حسین تلاطم میزد، قطره ای از اون هم رو هم به ما عنایت بکند. از توجه شما به عرایض خودم در این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.